ایدئولوژی نوظهور دنیای سکولاریسمه که وقتی که مذهب رو گرفتن باید یک چیزی در میان آدم ها میگذاشتن که آدم های شور و هیجانی داشته باشن. اومدن گفتن خاک، ملیت، ناسیونالیسم. نتیجهش در بین مسلمان ها این شد که امپراتوری عثمانی ازش موند یه ترکیه که اونم کمال آتاترک بیاد بگه من پدر ترکم. امپراتوری عثمانی که خودش رو خلیفه پیغمبر میدونست و کشورهای مسلمون همشون بشن انقدر همشون از عثمانی جدا بشن، هر کی بگه زنده باد خاک من، اون بگه من ازبک، اون بگه من تاجیک، اون بگه من افغان، اون بگه من، حالا بگذاریم از این که افغان ها نیمی از شاعران ما رو ادعا میکنن افغانن، اینجا رو بیا حلش کن. حالا اون همون شاعرایی که شما میگید شاعر پارسی زبان، اونا همشون میگن افغانن به یک تعبیر، راستم میگن، چون مقبره های خیلی از این شاعرها الان تو خاک افغانستانه به یک تعبیر. این میگه من عراق، اون بگه من سوریه، این میگه من چه میدونم، هر کی بخواد بنازه برای خودش تاریخ درست کنه و جنگم بشه که ابن سینا مال تاجیکستان بوده ما یا مال ایران بوده، خوارزمی مال ازبکستان بوده یا مال چه میدونم ترکیه بوده یا مال پاکستان بوده، مولوی مال ترکیه است یا مال ایرانه، حرفای مزخرف، بدون اینکه فکر کنن که اندیشه مولوی چه بوده، بدون اینکه فکر کنن جهان بینی مولوی چه بوده، بدون اینکه فکر کنن فکر و ایدئولوژی مولوی چه بوده. میگه این مال منه، اون میگه. ببینید کار به کجا میرسه در این ناسیونالیسم. اما اینو میخوام اینجا تاکید کنم که ناسیونالیسم و ملیگرایی با کبراهای باطلش دقیقاً فرزنده و بلکه ابزار ایدئولوژی بسیار خطرناک و مخرب و جنگنده و تهاجمی و خشونت طلبیه که امروز با ما در حال جنگه، یعنی ایدئولوژی سکولاریسم که من آخر حرفان بهش خواهم رسید. امروز جنگ اسلام و سکولاریزمه، جنگ تمدن اسلامی و اندیشه اسلامی با اون چیزیه که ناموس غربی هاست. اون وقت در این ناموس غربی ها یک فرزندی به وجود اومده در فرهنگ اونها که به ما هم القا شده بلکه حقنه شده، اسمش ناسیونالیزم و ملیگرایی و هویت تاریخی به این معناست. یعنی میخوام بگم این هویت تاریخی که این ازش ادعا میکنن حتی موجود بسیار بسیار نوظهوریه. 500 سال پیش، 700 سال پیش که احتمالاً امپراتوری ایران خیلی بزرگتر از این حرفان بوده، اون موقع حتی از اینجور ادعاها راجع به تاریخ و اجداد و نیاکان و این حرفا نبوده. مراقب این موجود دستساز و تقلبی باشید که دقیقاً داره طعنه به طعنه دین میزنه و دقیقاً داره خدمت میکنه به اون ایدئولوژی سکولاریستی که با ما داره میجنگه، داره عراق رو به خاک و خون میکشه، داره ایران رو میخواد محاصره بکنه که البته کور خونده باشه. به صراحت میگه که ما اومدیم با ضرب و زور توپ و تانک مردم رو، کشورها رو لیبرال کنیم و اینجا هم همین مغالطه رو میکنه، چون لیبرتی یعنی آزادی. الله اکبر که باز توپ و تانک باید ملتی رو آزاد کرد، بکشمشون که آزاد شن. خب حالا بریم همه این حرفا رو بذاریم کنار، بریم سراغ تمدن ایران. اصلا همه این حرفا رو بذاریم کنار، بریم سراغ تمدن هخامنشی. نه اصلا میریم همون جایی که آقای مشائی میخواد، میریم سراغ کوروش. کوروش کیه؟ کوروش کیه؟ سوال من اینه، کوروش علامه طباطبایی معتقده، ابوالکلام آزاد که وزیر فرهنگ هند بوده در سالیان قدیم و مسلمان هم بوده، ابوالکلام هم اول بار این حرفو زده و علامه هم در المیزان این حرفو تایید میکنن که به نظر میاد اگر بخوایم پیدا کنیم که کوروش که بوده، یا بهتر بگم بخوایم بگردیم ببینیم ذوالقرنین در تاریخ که بوده، کوروش باید بگیم. به نظر میاد بهتر از همه به کوروش میخوره. شواهد بسیار جذابی از این جهت وجود داره. من چون قبلا درباره سوره کهف صحبت کردم و ان شاءالله به همت شما یه روزی اینا کتاب میشه، من دیگه در این باره حرف نمیزنم. حالا تا اون سوره کهف هم در بیاد شما خودتون برید به المیزان مراجعه کنید زیر آیات سوره کهف. ولی پس ما اصلا با کوروش مشکل، من همیشه برای کوروش طلب مغفرت میکنم، برای ذوالقرنین که فکر میکنم منم همون کوروش بوده. این شواهد واقعا تکون دهنده است. اما یک نکته جالب وجود داره اینجا، خوب توجه کنید. میخوام بگم کسی فکر نکنه ما با منشور کوروش مشکل داریم یا با خود کوروش مشکل داریم. حالا راجع منشورش هم حرف میزنم. کوروش اگر همون ذوالقرنین باشه بسیار مرد بزرگی بوده در تاریخ. اما یک سوال خیلی جالبه که این همه کوروش میکنیم، یعنی آقای مشایی میکنه و به نظرم اصرار داره که هرگز این کلمه رو به زبون نیاره که کوروش گویا همون ذوالقرنین باشه. اگه کسی شاهد داره بیاره. یک بار از دهان مشایی شنیدید که این کوروشی منشور ذوالقرنین؟ یک بار شنیدید؟ اگه شنیدید بیاره. این خیلی جالبه. یعنی ما شخصیت تاریخی که از قضا من هم قبول دارم و همه قبول دارن که شخصیت بزرگی کوروش، و بسیاری از بزرگان ما میگن که احتمالاً این همون ذوالقرنین با شواهد تاریخی که میارن، اما این آقا حاضر نیست حتی اسم دینیش رو به زبون بیاره. چرا؟ شما اسم اینو چی میذارید؟ اما یه سوال دیگه بپرسیم، یه سوال مهمتر بپرسیم. آیا کوروش یک استثناء در تاریخ ایرانه؟ یا کوروش همان مثلا یک نمونه مشتی از خروار فرهنگ ایرانه؟ به این سوال خوب فکر کنید. اینجاست که میگم وقتی واقعیت تاریخی رو همشو نمیگی داری با مردم نامردی میکنی. این سوال یک بار از خودتون بپرسید. به فرض که کوروش شخصیت بسیار بزرگی باشه، حالا چه ذوالقرنین باشه چه نباشه، من به این اشکالی ندارم. به فرض که شخصیت خیلی بزرگی باشه، آیا کوروش یک استثناء تاریخ ایرانه یا یک مشتی از خروار تاریخ ایران؟ آیا شما همون وقتی میگید ایران، ایرانی، ما ایرانی ها، تاریخ تمدن ایران، وقتی اینجوری داری حرف میزنی قاعدتا من باید بگم که پس شما کوروش رو یک استثناء نمیدونید، یک نمونه میدونی از خروار ایرانی ها. شما همین حرفا رو راجع به داریوش هم حاضری بزنی؟ معلوم میشه که میدونید شما یک کتیبه‌ای به نام کتیبه داریوش هم وجود داره. میدونید که اعتبار این کتیبه از نظر اینکه واقعا مال داریوش کبیره اگر کمتر از منشور کوروش نباشه، بیشتر نباشه کمتر نیست. کتیبه نقش رستم در کرمانشاه. اجازه میدید من این کتیبه رو هم براتون بخونم در کنار کتیبه کوروش. این ایرانی ایرانیگری که ما در میاریم زیر بار رفتار داریوش هم میرید، زیر بار رفتار کمبوجیه هم میرید که پسر کوروشه، زیر بار رفتار خشایارشام میرید. من بخونم تاریخ رو، آوردم که براتون بخونم، ایرانی ها هرگز بردهداری نکردن. فرض کنیم شما درست میگید، احتمالا درستم هست. خیلی خوب، شما درباره نظام طبقاتی بسیار ظالمانه و وحشتناکی که در همون دورانی که ایرانی ها بردهداری نمی کردن در ایران حاکم بوده هم حاضرید حرف بزنیم با هم دیگه؟ باور کنید نظام طبقاتی ایران که در حکایات بعضی اومده که یک کسی فقط به دلیل اینکه رفته بود مثلا در جایی که متعلق به طبقه اون نبود و طبقه بالاتر بود فوراً کشته می شد، انقدر شلاق می خورد که میمرد. ایرانی هایی که بردهداری نمی کردن چنین نظام طبقاتی داشتن. این جزء مسلمات تاریخیه، به همون مسلمی که منشور کوروش وجود داره. شما زیر بار اینم میرید؟ ایرانی ها هرگز بت نپرستیدن؟ بله شاید اینطور باشه. بقیه تاریخ هم بخونم براتون که در همون دوران ایرانی ها چگونه زندگی میکردن. مرد حسابی بچه گیر آوردی؟ ایران بازی میکنی؟ حالو گیر آوردی؟ بعدم کسی جرأت نداره به شما حرف بزنه، لابد که جرأت بیاد حرف بزنه. آی تو دشمن ایرانی، تو دشمن بخ خطرناکم هست. واسه همین به اولش گفتم عمرن اگر اینها بیش از ما به حتی هویت ملی ایرانی قائل علاقه داشته باشند. بحث بر سر نتیجهش نیست، بحث بر سر کبراشه. من به عنوان یک مسلمان تاریخ خودم رو میبینم، اجداد خودم رو نقد میکنم، اونی که در پرچم توحید بوده مثل ذوالقرنین، هر چقدر به این پرچم نزدیک میستایمش، هر چقدر از این پرچم دوره. خب پدران من هم کارهای احمقانه ای کردن. اگه کار به پدر پسری بود، پس امیرالمومنین چی کار باید بکنه که نیمی از فامیلای خودشو کشت؟ مگه پیغمبر بزرگترین دشمنانش عمواش و بزرگان فامیلش نبودن؟ آخه این چه منطقیه ما دنبال میکنیم، اسم خودمون رو میذاریم مسلمانی که اون زیارت وارث باید برامون خونده بشه توسط رئیس جمهوری کشور. کوروش مرد بزرگی است، من دیگه وقت نمی کنم بگم کار بزرگی که کرده در اون منشور کوروش. خیلی جالبه، خانوم نصیبه مرادی در تکلیفی که به من داده بود فهمیدم که منشور کوروش رو خونده دست کم. همین الان از شما سوال می کنم، چند نفر از شما ترجمه منشور کوروش رو خوندید؟ این خیلی عدد کمیه. فکر می کنید چند نفر از اون مستمعینی که داشتن حرفای اسفندیار این مشروع گوش می دادن منشور کوروش رو اصلا میدونن محتواش چیه؟ تو این منشور واسه همینم گفته که حالا من به محتواش کاری ندارم. تو این منشور را به را از بت پرستی حرف زده شده، را به را، که البته من فکر میکنم که مسئله چیه. ببینید بذارید ساده براتون بگم، این اسم بت هایی که اینجا آمده به هیچ وجه حتی ذوالقرنین بودن کوروش رو هم زیر سوال نمیبره. بابا جان کوروش آمده یه کار بسیار بزرگ کرده، بابل رو بدون خونریزی گرفته. خب خیلی کار، بابل بزرگترین شهر اون دو، بزرگترین کشور اون زمانه، مثل ایران، مثل امپراتوری ایران. بابل رو بدون خونریزی گرفته، بعد پادشاه بابل رو هم با احترام باش رفتار کرده، گذاشتش تو حبس خانگی، جدی میگم، بعد از اینم که مرده در پس‌جنازه‌اش هم شرکت کرده. کوروش این کاری کرده. بعد بت‌هایی رو که اون پادشاه بابل جمع کرده، که با آوردن بت‌هایی که جمع کرده در واقع می‌خواسته ذلیل کنه اقوام دیگه‌ای که بودن، چون گفتم بت‌ها هویتشون بوده دیگه، وقتی جنگی می‌شد همه رو می‌کشت، بت‌شون هم برمی‌داشت می‌برد تو خونه خودش، مثل جام جهانی رو بردن. کوروش میاد اقوام دیگه‌ای رو که با بابل درگیر بودن رو بهشون عزت میده، بت‌هاشون رو برمی‌داره که ببرید ببرید، نمی‌خوام اینجا باشه اصلا. بعد منشور کوروش چیه؟ بعدم با خیلی با صلح عمل میکنه. منشور کوروش چیه؟ منشور کوروش شرح این ماوقعه که بله منم کوروش، شاه شاهان، شاه جهان، شاه فلان، شاه فلان، آمدم بابل رو بدون خونریزی گرفتم و خدایان منو کمک کردن و چه. این ظاهرا رسمی بوده که اتفاقات مهم تاریخی رو مینوشتن. به شما عرض میکنم کوروش که بابلی بلد نبوده. اون بابل، اون منشور نویس بابلی اومده این قضايا رو نوشته. اون منشور نویس بابلی هم که فیلسوف نبوده، هی اسم خدایانش رو برده، اما متوجه بوده که کوروش یه آدم خداپرسته. این کاملا هست تو این قضیه و خدا براش خیلی مهمه. دایی میگه خدایان خدایان. همین کوروش در یه منشور دیگه‌ای از یهود به نیکی یاد میکنه. این نکته جالبیه که ما رو میرسونه به اینکه واقعا بعید نیست این همون ذوالقرنین کبیر باشه، و میگه خدای یهود که خدای حقیقی است. اینم داریم در تاریخ، اینم یه منشور دیگه ای از کوروش. بالاخره میاد با صلح بابل رو میگیره و خونریزی هم نمیکنه. این کار در تاریخ بشریت کم نظیره و ما به همین دلیل ذوالقرنین رو میستاییم، و این با آیات قرآن هم سازگاره. قرآن میگه به ذوالقرنین گفتیم که وقتی اومد فتح کرد، گفتیم ذوالقرنین چی کار میکنید؟ اما ان یعذبهم، با میخوای اینایی که حالا گرفتیشون شکستشون دادی میخوای همشون رو عذاب کنی یا میخوای با مهربونی باهاشون رفتار کنی؟ ذوالقرنین میگه آخه عذاب برای چی بکنم؟ میبینید اینا میخوره به این که اینا نیست دلایل تاریخ، دلایل تاریخش خیلی قوی تره، ولی اینا میخوره به این که ذوالقرنین همون کوروشه. اما نکته اینجاست، از کوروش عبور کنیم، از کوروش عبور کنیم، بریم منشور داریوش رو هم بخونیم. من دیگه منشور کوروش رو از رو براتون نمیخونم، ولی منشور داریوش رو براتون میخونم. میگه که داریوش میگه تو منشورش توی همون کتیبش، پس از آنکه من گئوماتای مغ را کشتم، این گئوماتای مغ را آخرش براتون تعریف میکنم، آترین نامی در خوزستان بر من یاغی شد و گفت من پادشاه خوزستانم. بعد در بابل مردی به نام فلان بر من خروج کرد و گفت من بخت النصر پسر نبونیدم. من لشکری به شوش فرستادم و آترینه را گرفته و نزد من آوردند، او را کشتم. پس خود به سوی بابل رفتم. فلان کس در آنجا آن سوی دجله بود و کشتی هایی داشت. من لشکر خود را دو قسمت کردم و خلاصه اینجوری شکستش دادم و فلانی را شکست دادم. از آنجا به بابل رفتم و آن شهر را پس از محاصره گرفتم و فلانی را اسیر کرده و در بابل کشتم. زمانی که در بابل بودم این ایالت ها از من برگشت، یعنی شورش کردن، پارس، خوزستان، ماد، آسور، مصر، پارت، فلان. در پارس مردی بود به نام، حالا اسمش خیلی مهم نیست، بعد من یاغی شد و گفت من شاه خوزستانم. من به سوی خوزستان رفتم. مردم خوزستان از ترس من فلانی رو که شاه آنها بود گرفته و کشتند. یک نفر دیگه شاه بود مادینامی یاغی شد، گفت که من شاه هستم از دودمان هوخشتر و فلان. من اون رو گرفتم و کشتم. عرض کنم که قشون من در ماد آمدن فلانی رو کشتن. تا میرسه به اینجا که از همش جالب تره. پس از آن من از بابل به ماد رفتم و فلان کس رو که خود رو شاه ماد میخواند به جنگ من آمد و شکست خورد و به ری گریخت. او را دستگیر کرده نزد من آوردند، گوش و بینی و زبان او را بریده و چشمهایش را در آوردم و او را به همدان برده به دار زدم. یعنی بعضی چشاش هم در آورد، بازم خیالش راحت نشد، بردش جای دیگه به دارش هم زد، گوشش هم برید. خب شما زیر بار اینا میرید؟ حالا به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم؟ بله، من به ذوالقرنین افتخار میکنم و مهم نیست که ذوالقرنین ایران بود یا روم بود یا یونان بود یا هر جا بود، ذوالقرنین یک مرد بزرگ خداست و من اگر میبودم و او رو درک میکردم افتخارم بود که زیر پرچم ذوالقرنین بجنگم، همون جوری که امروز افتخارمه که زیر پرچم سید علی خامنه ای و در کنار سید حسن نصرالله بجنگم. هیچم برام اهمیت نداره که سید حسن نصرالله لبنانیه یا یمنیه یا کجاییه. اینا رو هم از قرآن فهمیدم و به کوروش هم افتخار میکنم و به ذوالقرنین هم افتخار میکنم و خودم رو متعلق به او میدونم و خودم رو متعلق به پرچم و تاریخ او میدونم. ولی با کدوم کبرا؟ هی ایرانی ایرانی میکنید، شما زیر بار اینا میرید؟ خب برای اینکه حوصله‌تون سر نره یک قصه آخری هم بگم و دیگه این بحث منشور کوروش رو ببندم و جمع‌بندی کنم. اینو گوش کنید قشنگه. کوروش پسری داشت به نام کمبوجیه. کمبوجیه یه برادری داشت به نام بردیا. گوش کنید قشنگه. کمبوجیه که پسر کوروش بود، پسر مستقیم کوروش ها، همین کوروشی که داریم بهش مینازیم میگیم فلان. آقای کمبوجیه دیگه تاریخو بخونید، بردیا رو یواشکی کشته بود که بعدن خودش شاه بشه، صداش هم در نیورده بود. بعد رفته بود یه جاهایی که بجنگه، همه از همینجور مشکلات داشت و بجنگه. یک مغی، مغ یعنی از همین آدم های بزرگان مذهبی، فهمیده بود که اینا بردیا رو کشتن ولی به کسی نگفت، صداشو در نیوردن. آمد گفت من بردیا هستم. یا علی، حالا نگاه کن درباره ایران، این قصه بردیای دروغین در تاریخ هست. بعدم برای اینکه لونره هرچی فک و فامیل داشتین، آقای مغ بزرگ ایرانی، عالم بزرگ زرتشتی ایرانی، هرچی فک و فامیل داشت کشت، چون فامیلاش میفهمیدن که این بردی ها نیست دیگه، اونا هم کشت. هر کیم بردیا رو احیانا ممکن بود بشناسه و اینا، یه جوری آدم با نفوذی هم بود دیگه، سرش رو زیر آب میکرد. خلاصه خبر به کمبوجیه رسید، بعد کمبوجیه هم این وسط حالا کله پا شد و اینا. داریوش میدونست که بابا بردیا رو با کشتی، داریوش رفت که یه جوری این بردیای دروغین رو ترتیبشو بده. این قصه بسیار جالبیه، من دیگه جزئیاتشو نمیگم، فقط این چند کلمه رو از رو بخونم با مزه از خوشتون میاد. میگه مورخان یونانی نوشتن گئوماتا همون مق، پس از نشستن بر تخت از بیم آنکه مبادا کسی او را بشناسد، با خیشان و کسان خود قطع رابطه کرد و کسی را به خیش راه نمیداد و برای جلب قلوب مردم مالیات را از ایشان برداشت. مردم هم تطمیع می کرد، همچین یارانه می داد که مردم هم باش رفیق باشن. این طرز رفتار باعث شد، باعث بدگمانی پارسیان شد و رؤسای 7 خانواده نجیب پارسی که بی اجازه حق ورود به کاخ شاهی را داشتند، توسط یکی از زنان گئوماتا که دختر هوتانه یکی از رؤسای 7 خانواده مزبور بود کشف گردید که این شخص بردیا نیست، یعنی این گئوماتای مغ رو زنش لو داد و سابقا گوشش رو هم بریدند. این علامتی بوده که معلوم می شده که این قطعا دیگه بردیا نیست، چون بردیا که گوشش رو نبرده کسی. پس از آن با داریوش اون بزرگان هم سوگند شدند و به کاخ او در آمدند و داریوش خود را با یکی از همراهان به اندرون رسانیده و مغ را کشت. جمله آخر. کنزیاس یا چی هرچی که هست، مورخ یونانی، نام این مغ را، اگه گفتی نام این مغ چی بوده؟ نام واقعیش، نام شناسنامیش، نام این مغ را اسپند داته، یعنی همون اسپندیار نوشتن، که به معنی داده مقدس است. اسم اون مغ هم اسپندیار بوده از قضا، اون مغی که خودشو به عنوان بردیای دروغین نشسته بود. این هم داشته باشی که یه ذره حوصلتون کمتر سر بره. حالا فقط دیگه میمونه بریم بخوانیم متن سخنرانی رو، ببینیم چقدر شاهکار زده توش. اساتید روی صحنه حضور پیدا کردن، این آقای مشایی میگه، و مطالب بسیاری از کوروش، انسانیت، خرد و دوستی گفتن و من هم میخوام در فضیلت هنرمند نکته‌ای بگم. نکته هم اینه که در آینده بشر قطعا انسان رو سیمولیشن میکنه، شبیه سازی میکنه. اما من با خودم فکر کردم، گوش کنید اینجا نکته جالب، اما من با خودم فکر کردم اولین بشرهایی که میتونن ساخته بشن مهندس ها هستن، داره تواضع میکنه چون خودش مهندسه دیگه، و آخرین بشرهایی که میتونن ساخته بشن هنرمندان و شعرا هستند. سلام آریکلا، خیلی خوب، اشکالی هم نداره دیگه، حالا تعارف کنتور که نداره، تو بنداز حالا، اون موقع میگفتیم پول نفتمون یکی دیگه در کن، حالا طوری نمیشه، سربازای شاه که تیراندازی میکردن تو خیابون شعار میدادن پول نفتمون یکی دیگه در کن، حالا تو هم بگو، کنترل که نداره، حالا هرچی میخوای بگو. ولی بعد ماجرا جالب تر میشه. این شاعر بودن که انقدر داری بهش مینازی دقیقاً به چه معناست؟ از اون شاعراست که از شعرا یتبعهم القاوون، یا از اون شعراست که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب؟ کدوم ایناست؟ این ابهام که میگم اینجاست. هنر نازیدن به هنر دقیقاً به چه معنا؟ هنر به چه معنا دقیقاً افتخاره؟ هر کی که در صنف هنرمندان ثبت نام کرد ما بهش افتخار میکنیم، هر کسی که عرفاً بهش گفتن هنرمند ما بهش افتخار میکنیم. اینا شوخی نیست، اینا رو بذارید کنار اون زیارت وارث، یه همچین آدمی داره از این حرفا میزنه. خب زیاد مته به خشخاش نذاریم، بریم پایین تر. من بدون تردید معتقدم آینده، در آینده بشر انسان میسازه. بابا بزرگترین دانشمندانی که در ژنتیک و اینا از این تحقیقات میکنن مطمئن نیستن که در آینده انسان میشه اضافه یا نه. تو چجوری تردید نداری که انسان میسازن؟ کنترل که نداره، بگو شما، بگو باشالله ما گوش میدیم. کنترل که نداره آدم اینجا، بدون تردید من میگم انسان تا 100 سال دیگه، عددم میده، تا 100 سال دیگه انسان رو ساختن. حالا شاید انسان شاعر نسازن، انسان هنرمند رو که دیگه ساختن. این چه طرز حرف زدن، از کجای حرف رو میاری تو؟ خب این حرفا منو یاد حرفای آقای احمدی نژاد میندازه. با خدا شاهده یه ساعت 12 بود از محل کارم داشتم میادم بیرون، رادیو رو روشن کردم، این یه صحبتی راجع به یه قسمتی از صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو گذاشت درباره همین چیزا، مکتب ایرانی و که ایرانی‌ها اینجوری بودن اینجوری بودن. خدا باور کنید من مثلا انقدر خندم گرفته بود که ای بسا باید ماشین رو میذاشتم اون کنار، قهقهمو بزنم بعد دوباره راه برم با اینکه خلوتم بود. همینجور حرف بزن، همینجور بگو یه چیز، همینجور بگو. یک مکتب ایرانی میگه که انهو چی بود این دختر کره‌ایه؟ جومونگ، جوجونگ، چی بود؟ دونگوی نه، همون قبلی یانگوم، یانگوم که بابا جراحی رو این کرده اولی بار در تاریخ، همه کارهای خوب دنیا رو اینا این کردن. شما برای خودت بگو، اونم برای خودت میگه. تو فکر میکنی اینجوری برای ایران و ایرانی مایه گذاشتن کره‌ای ها برای خودشون نمیذارن، چینی ها برای خودشون نمیذارن؟ خب برو یانگوم رو ببین تا ببین اونا رو خودشون چی میگن. واقعا میگم یانگوم دیگه آخرین بشر مقدس جهان بود دیگه، جراحی میکرد، هر کاری بگی میکرد، یه قدیسهی به تمام معنا بود. ده تا تکنولوژی نوین عصر بشر، پیشرفت بشریت رو یانگوم درست کرد دیگه، شما که دیدید فیلمشون. بگو اونم میگه، تو هم میگی، آخه بابا حرف میزن که. خب بعد میرسه به اینجا که ایران پایه‌گذار تمدن بشر بوده که من شبهاتم رو در این باره گفتم. بعد اعتراف کرده که البته مصر و اینا از ما بهتر بودن، اما به لحاظ اندیشه استراتژیک و خط انسانی ایرانی ها از همه برتر بود، از همه اقوام جهان برتر بودن. ببینید نمیگه کوروش یک مرد بزرگ تاریخ ایرانه، ایرانی ها از اقوام جهان برتر بودن، یعنی داریوش هم برتر بوده، یعنی بردیای دروغین هم برتر بوده، یعنی اون اسفندیار اسفندتانت فلان اونم برتر بوده، یعنی تمام کتافتکاریایی که در نظام طبقاتی ایران بوده برتر بوده. مرد حسابی بچه گیر آوردی؟ کیو گیر آوردی آخه باش حرف میزنی؟ اونم برای زیارت وارث میخونه. خب بریم جلوتر که بله اگر مسابقه بذارن بین اقوام جهان، ما منشور کوروش رو عرضه میکنیم. حالا دیگه فرصت نبود من منشور کوروش هم بخونم، یه جوری مشکل کم نیست که بعد پایینش گفته که البته شاید در محتوای اون اختلاف نظرهایی باشه. میدونه که اگه این منشور کوروشه که از رو بیاد بخونه به خاطر این بت‌هایی که توش اسپورته بودن انقدرام نمیشه دیگه، حالا تو جمهوری اسلامی بهش قسم خورد. بنابراین اومده گفته که حالا من به محتواش هم کاری ندارم. یکی از شماها فکر کنم خانم مرادی بود نوشته بود یا خانم دانایی‌فر بود نوشته، نمیدونم کی بود، نوشته بود که من نمیفهمم مگه اصل منشور کوروش چیزی غیر از همون محتواشه؟ منشور کوروش غیر از کوزه گلی، همون چیزه گلی و محتواش دیگه چی میمونه ازش؟ که اینکه من با محتواش هم کاری ندارم، من با اصل منشور کار دارم. قربون شکلت، آخه من با کی داری حرف میزنی؟ تو مهد کودک داری حرف میزنی؟ گفتم این حرف زدن ها این اصلاح طلبا منو یاد اون قصه مولوی میندازه. شنیدید که مولوی میگه یه روستایی یه گاوی داشت، خیلی عاشق گاوش بود، هر شب میرفت گاوشو نوازش میکرد. یه شب یه شیر اومد گاوو خورد. روستایی بیخبر از همه جا مثل هر شب رفت توی آخر تو طویله هر جا که بود این گاوشو شروع کرد به نوازش کردن، او که شیر خورده بود جاش خوابیده بود. یالشو دست میکشید، پاشو دست میکشید، دومش شیرم سیر بود، یه گاو خورده بود دیگه، سیر بود و جاشم گرم بود، حوصله تکون خوردن نداشت، ولی این هی دست میکشید به اندامهای مختلف این شیر. مولوی میگه این شیر با خودش همش این کلمه رو، این جمله رو با خودش میگفت، میگفت این چنین گستاخ زان میخاردم کو در این شب گاف میپنداردم. میگه اینجوری که این داره منو میخارونه منو گاف خیال کرده که این همه جای ما رو داره دست میزنه. آخه بابا این چی این برای شما زیارت وارث میخونی؟ خب بریم جلوتر. دنیا چه اثری دارد که با منشور کوروش مقایسه بشه؟ من درباره اصل منشور حرف میزنم نه محتوای اون. اینجا میرسیم به اوج انحراف. حالا گوش کنیم اینجا دیگه، اینجا اصلا این اوجه. اونایی که من تقدیرشون کردم خیلی به صراحت به این جمله نزدیک، به این انحراف اینو دیتکت کرده بودن به نسبت بقیه هم گفته بودن ولی نه به این صراحت. اینجا دیگه اوج انحرافه، گوش کنید.
میگه به لحاظ کیفی و محتوایی نه فقط ما افتخار میکنیم که ملتی داریم که 2500 سال پیش به حقوق بشر مهر تایید میزند، بلکه حتی ادبیات آن درباره انسان ادبیات امروز جهان است، جهانی که حقوق بشر موضوع افتخارآمیز آن به شمار می‌رود. این خیلی مهم است. یعنی گویی ملت ایران در آن زمان 2500 سال بعد را دیده‌اند. این ادبیات نه تنها امروز که 2500 سال بعد هم مورد نیاز بشر است. این اوج انحراف. من سوالم اونجوری مطرح میکنم، جناب اسفندیار رحیم الشاهی، اگر آیا ساده بپرسیم، خیلی راحت حرف بزنیم، نفس این که یک ملتی 2500 سال قبل یه حرفیو بزنه که بشریات و اقوام دیگه 2500 سال بعد این حرفو بزنن، آیا نفس این افتخاره یا نه؟ اول این سوالو جواب بدیم. واضحه که این افتخار نیست. فرض کنید در منشور کوروش، فرض کنید، فرض محال، در منشور کوروش من حرفم تمومه، نگران نباشید. فرض کنید در منشور کوروش آمده باشه به قتل و خونریزی دعوت کرده باشه، در روزگاری که انسان‌ها همه طرفدار صلح بودن، بعد 2500 سال بعد انسان‌ها طرفدار قتل و خونریزی شده باشن، آیا این افتخار داره؟ نفس این که ما یه چیزی رو بگیم که بعداً ملت‌های دیگه اون حرفو بزنن، آیا نفس این افتخار داره؟ نداره. باید ببینیم محتوای کلام چه بوده. حالا سوال اینه، آیا محتوای منشور کوروش و ادبیاتش همان محتوای ادبیاتیه که امروز درباره حقوق بشر وجود داره؟ آیا ادبیات حقوق بشر در روزگار امروز جای افتخار داره؟ ادبیاتی که مبتنی بر کبراهای سکولاریستی و لیبرالیستیه؟ تو به چی داری افتخار میکنی؟ داری افتخار میکنی که ملت ایران ادبیات فاسد و شیطانی لیبرالی و سکولاریو که بشریت 2500 سال بعدش رسیده، ما 2500 سال قبل اینجوری حرف میزدیم، تو به این افتخار میکنی؟ به چی داری افتخار میکنی؟ این که ادبیات امروز بشر همونه که بشر ایرانی های 2000 سال قبل میگفتن، کجاش افتخار داره؟ محتوای ادبیات امروز بشر محتوای کثیفیه، محتوایی با کبراهای بسیار فاسده، اگرچه نتایجش درست باشه، اگرچه ما با نتیجه حقوق بشر هم کاری نداشته باشیم. تو درباره ادبیاتش حرف میزنی؟ این به اعتقاد من اوج ماجراست که ما ناخودآگاه یا خودآگاه نمیدونم داریم در دام اون ایدئولوژی شیطانی سکولاریسم همه رو قرار میدیم، هم ملی‌گرایی رو با اون معنای باطلش تبلیغ میکنیم که اونا میخوان، هم ادبیات اونها رو درباره حقوق بشر ترویج و تقدیس میکنیم که دقیقا نقطه جنگ ماست که بعضی از شماها بهش اشاره کرده بودید، جایزش هم بردید. و برسیم به آخر ماجرا، دیگه صحبت میکنه از دردداری نکردن و اینا که من درباره نظام طبقاتی و خون ریزی ایرانی ها صحبت کردم، و بعد میرسه به این که انسان، خدا به انسان افتخار میکنه. خدا به کدوم انسان افتخار میکنه؟ آقای مشایی ابهامگویی رو ببینید، خدا به کدوم انسان افتخار میکنه؟ انسانی که در مسیر توحیدی است، یا انسانی که اولئک الانعام بل هم اضل سبیلا؟ خدا میگه بعضی از انسان‌ها از گاو کمترن، از الاغ کمترن. این عین آیه قرآنه، اولئک الانعام بل هم اضل سبیلا. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. میگه ما جهنم رو مهیا کردیم برای کثیری از انسان‌ها، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، عقل قلب دارن فکر نمیکنن. این کدوم انسانه که مورد ستایش خدا قرار گرفته؟ هر انسانی. خب حرف تو به صراحت بزن. آنچه که ماندنیست علم است و عشق است و ما تنها علم و عشق را میتوانیم با خود ببریم. این کدوم علم و عشقه؟ که عشق به چی؟ عشق به خدا؟ عشق به انبیا؟ عشق به حق؟ یا عشق؟ عشق است دیگه. کدوم عشق؟ کدوم علم؟ اون علمی که میگه اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع. یه علمی هست که در دعاهای ما اومده ما به خدا باید پناه ببریم از دست این علم. اعوذ بک من علم لا ینفع. کدوم علم است که میماند؟ کدوم عشق است که میماند؟ کدوم انسان است که محترم است؟ کدوم انسان است که خدا بهش افتخار میکند؟ چرا مبهم حرف میزنی؟ و من دارم میبینم که با این مبهم حرف زدنت چه فتنه و فسادی داری بار میاری. نتیجه‌اش هم ببینید. در ژانر و در ادبیاتی که سکولارها میخوان و سرش دارن با ما میجنگن مردم رو قرار میدی. من محترمانه ترین عنوانی که برات میتونم بگذارم انحراف نیست؟ شایدم نیست. نمیدونم. نمیدونم. شما اگه لغت بهتری میدونید براش به کار ببرید. خب حرفای من فعلا تمام شد. میدونم از حال و هوای انتخابات کمی دور شدید، ولی خوبم هست یکمی بالاخره نفس بکشید. خواهرانم، برادرانم، من معتقدم این حرف ها ممکن از انتخابات دور بود، ولی این حرف هاییه که به ما کمک میکنه که درست تصمیم بگیریم و ببینیم به چه کسی میخواییم رأی بدیم و با چه شعارهایی و تا چه بشود این کشور. اجازه بدید یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد دیگه بریم درباره انتخابات حرف بزنیم.